سلام، به قسمت سوم پادکست چسب زخم خوش اومدین. من پویا جاویدان هستم و در این قسمت به موضوع اوتانازی یا بهمرگی میپردازم. یه توضیح کوچیکی قبل از اینکه وارد اصل ماجرا و پادکست بشیم بدم. توی چند سال گذشته من در اطراف خودم چند نفر رو از دست دادم به دلیل سرطان و یه جمله تقریبا از دهن تمام بازمانده ها حکایت می شد، اونم این بود که تو روزهای آخر می گفتن که کاش راحت بشه. و بعد وقتی این غم و سوگواری و اینا رو پشت سر گذاشتن، من باشون راجع به اوتانازی یا بهمرگی صحبت کردم. با خیلی ها قبل از ضبط این اپیزود من صحبت کردم، ولی وقتی صحبت میکردیم متوجه میشدم که برداشتای یه مقدار تکبودیه. یعنی تصوری که همه اون افراد داشتن اینه که پزشک با تزریق یک داروی کشنده بیمار رو از زندگی ساقط میکنه و در واقع از درد و رنج راحتش میکنه. این یک نوعی از بهمرگی و اوتانازی همه انواع نیست. و بعد از شنیدن این نظرات و اتفاقاتی که افتاد، من خیلی مصمم شدم که یه قسمت راجع به بهمرگی یا اوتانازی درست بکنم. توی صحبتی که با افراد مختلف می‌کردم متوجه شدم که تصورها راجع به بهمرگی یه مقدار تک‌بعدیه و نقش پزشک، قانونگذار، مباحث اخلاقی و حتی مذهبی رو پیرامون موضوع نمی‌بینن. اینجا بود که حس کردم درک موضوعاتی مثل بهمرگی نیازمند یه بلوغ ذهنی در برابر مسائل اجتماعی، نیازمند اینه که حلاجی مسئله توی ذهن ما از منظر اخلاق، حرفه، منظورم همون پیش است، و غریزه و در نهایت قانون و اینها صورت گرفته باشه و ما به یه جمع‌بندی توی ذهنمون رسیده باشیم. و تازه این بعد از اینه که یک شناخت دقیقی از خود پدیده، اینجا که راجع به پدیده بهمرگی صحبت میکنیم، داشته باشیم. عمده نظراتی که بهم میدادن بر پایه تصور حالتی بود که در انتهای بیماری صعب العلاج فرد ناامید از درمان و با انبوه درد و رنج یه جمله میگه: دوست دارم بمیرم، میخوام راحت بشم. تصور همچین حالتی خیلی دردناکه برای آدمی که انگیزه احتمالاً داشته برای زنده موندن، برای جنگیدن با بیماری، عزیزانی رو داشته که نمیخواسته از دیدنشون محروم باشه و و و و. در نقطه مقابل توی رسانه ها و فضای مجازی که میگشتم ببینم که ما توی وبسایت ها یا توی روزنامه هامون درباره اوتانازی چی میگیم، دیدگاه چیه و اینا، اونجا یه مقدار قضیه عجیب غریب طوره. خیلی دیدی که نسبت به اوتانازی وجود داره خیلی هم اونجا هم تکبودیه و خیلی جرم‌انگارانه است. توی حرفه پزشکی، در اخلاق پزشکی ما پدیده بهمرگی هنوز خیلی جا نیفتاده و گفتش اصلا در جامعه مطرح نمیشه. یکی از دلایلی که ما اوتانازی رو نداریم توی جامعه همون همینه. و از طرف رسانه ها هم این قضیه خیلی روش مانور داده نمیشه، حتی با وجود نرخ بالای ابتلا به سرطان و بیماری‌های لاعلاجی که ما توی ایران داریم. یه چیز خیلی جالبی که توی این مدت بهش برخوردم، یه یادداشت در وبسایت تابناک با کد خبر 197996 در مورد اوتانازی. عکسایی که توی این یادداشت استفاده شده نشون میده که تصور خیلی غلطی نسبت به اوتانازی و روش‌ها و حال و هوای بیمار توی اون روزها وجود داره. مثلا توی این یادداشت عکس خانومی رو کار کردن که با زنجیر به تخت بیمارستان بسته است. پایین ترش دوباره یه عکس دیگه کار کردن که پزشکی از پشت بهش دست بند زدن دارن میبرنش. و از همه شاهکارتر یه اسکلته که لباس پرستار پوشیده و یه سرنگ خیلی غول پیکری هم تو دستشه. احتمالاً این همون داروی کشنده‌ایه که به بیمار تزریق میشه. انگار یه تعمدی توی جرم بودن، غیر انسانی بودن و دردناک جلوه دادن پدیده اوتانازی توی ذهن کسی که این یادداشت رو نوشته و کسانی که منتشرش کردن وجود داره. من پیشنهاد میکنم به آدمایی که همچنان یه همچین تصوری از بهمرگی دارن، پای صحبت افرادی که با بیماری لاعلاج درگیرن و متاسفانه درمان هم خیلی کارساز نیست و در یک روند بی بازگشت به سمت مرگ دارن قدم برمی‌دارن، بشینن باهاشون صحبت بکنن، با خانواده اینا بشینن صحبت بکنن و بعد یه همچین یادداشت‌های مشعشعی رو بنویسن و بعد منتشر بکنن. یه مطلب کوچیک دیگه هم بگم و بعد بریم سراغ اصل ماجرا. توی پادکست من از دو تا واژه استفاده میکنم، هم اوتانازی هم بهمرگی، برای اینکه بعضی موقعا خیلی اینا پشت سر هم میان، شنیدن بهمرگی پشت سر هم گوش اذیت میکنه. این یه مطلب. مطلب دیگه اینه که این پادکست یه جاهایش تعریف دقیقه یک پدیده است، یه مقدار لحنش از حالت محاوره‌ای و خودمونی پادکست خارج میشه و من سعی کردم تا جایی که میشه تیزی‌های این قضیه رو بگیرم که از اول تا آخر که میخواین گوش بکنین گوش کردنش راحت باشه. بریم سراغ اصل قضیه. اوتانازی تلفظ فرانسوی این واژه است. تلفظ انگلیسیش یوتانیزیا است. اوتانازی کلمه با ریشه یونانی به معنی مرگ خوب و در زبان فارسی به اون مرگ شیرین، خوشمیری و بهمرگی هم میگیم. من فکر میکنم یکی از دلایلی که یه واژه مشخص در معادل یک واژه مشخص که دلالت بر یک فعل داره در زبان فارسی نداریم اینه که در زبان فارسی معادل این عمل وجود نداره. نه در قانون، نه در عرف جامعه، نه در اخلاق پزشکی. هنوز ما با این واژه بیگانه ایم. این واژه در تعاریف و در تئوری ما وجود داره، اما در عمل در سطح جامعه اصلا وجود خارجی نداره. اگر توی قانون و حرفه پزشکی عمل اوتانازی یک عمل رایجی بود، در نهایت یه واژه معادل اون مصطلح میشد و ما استفاده میکردیم. البته امیدوارم که این واژه از فرهنگستان ادب در نیاد. من علاقه زیادی به زبان مادریم دارم و از بین تمام واژه‌های ساخته شده برای اوتانازی من واژه بهمرگی رو بیشتر میپسندم. توی کل پادکست هم همونطور که گفتم اوتانازی و بهمرگی رو با هم استفاده میکنم. خوشمیری و مرگ شیرین رو راستش رو بخوای برای این پدیده نمیپسندم و برداشتم اینه که فرایند مردن بعد از ناامیدی از زندگی و درگیری با بیماری صعب العلاج نمیتونه خوشمیری باشه. توی پادکست توی سه بخش بهمرگی رو بررسی میکنم. بخش اول بهمرگی و انواعش رو توضیح میدم و تعریف میکنم. توی بخش دوم سراغ ابعاد مختلف موضوع میرم، اینکه چه کسایی توی این فرایند از ابتدا تا انتها درگیر هستن و چه چالش هایی در موضوع بهمرگی وجود داره، و در بخش پایانی بهمرگی رو در ایران یه کوچولو بررسی میکنم. حالا ببینیم بهمرگی رو چجوری تعریف میکنن و چه نوعی داره. با همه پیشرفت‌های علمی که در زمینه‌های مختلف از جمله سفر به سیاره‌های دیگه و یا ربات‌های معالج صورت گرفته، هنوز هم علم پزشکی با بیماری‌های مواجه میشه که قادر به تشخیص و درمان اونها نیست. تو این جور مواقع بیمار چاره‌ای جز انتظار کشیدن همراه با درد و رنج تا خاتمه حیاتش رو نداره. درست همینجاست که بحث بهمرگی یا اوتانازی شکل میگیره. رفتار جوامع در قبال بهمرگی در سه شکلم خلاصه میشه: پذیرش، عدم پذیرش و انفعال. عکس العمل همه ما در جامعه در ابعاد مختلف انسانی، عرفی، اخلاقی، مذهبی، قانونی تو این سه شکل خلاصه میشن. ممکنه ما در اخلاقیاتمون بهمرگی رو نپذیریم، اما در قانونمون در نهایت پذیرفته باشیمش. ممکنه در مذهبمون بهمرگی رو جایز ندونسته باشیم و یا نپذیرفته باشیم، اما در قانونمون پذیرفته باشیم. یا اصلا در کل در قانونمون، در اخلاقمون و در مذهبمون اتانازی رو نپذیریم یا یک موضع بسیار انفعالی مثل ایران راجبش داشته باشیم. بهمرگیست عامل رو بایستی همزمان دارا باشه. یک، با هدف زدودن درد و رنج بیمار. دو، غیر قابل درمان بودن بیماری اثبات شده باشه. و سه، به قصد به آرامش رساندن بیمار باشه. حالا به این ترتیب میشه بهمرگی رو اینطوری تعریف کرد: فعلی عمدی به منظور خاتمه دادن به حیات با هدف به آرامش رساندن و پایان دادن به درد و رنج فردی که از بیماری لاعلاج رنج میبرد. این تعریف بهمرگی بود. یه نکته هم دقت داشته باشین، اینکه بهمرگی یا اوتانازی در پناه قانون صورت میگیره. این معنیش چیه؟ معنیش اینه که مباحث اخلاقی، حرفه‌ای، مذهبی و همه این بحثا در جامعه قبل از تصویب قانون صورت گرفته و تمام شده. وقتی تکلیف شما با بهمرگی، حالا یا در پذیرشش یا در عدم پذیرشش روشنه، یعنی این بحثا قبلا انجام شده و تمام شده. توی جامعه هایی که نسبت به بهمرگی موضع انفعال دارن مثل ایران، این بحثا مطرح نشده. این بحثا همچنان در حالت تعلیق به سر میبره. پدیده اوتانازی در کل دنیا خیلی پدیده جدید و نوظهوری نیست. اشکال مختلف و ریشه های اون رو میشه توی تاریخ دنبال کرد. مثلا اسکیموها در موارد کهنسالی و از کار افتادگی والدین اونها رو با دست خودشون از حیات ساقط میکردن. دقت کنید، من از فعل کشتن و به قتل رسوندن استفاده نمیکنم. توی بعضی جامعه های دیگه افرادی که بیماری صعب العلاج داشتن رو به روش‌های مختلفی از جمله خوروندن سم، خفه کردن و یا اینکه اینها رو می‌بردن در یک مکان دوردستی بدون آب و غذا می‌ذاشتن تا اصطلاحاً تلف بشن، اینا روش‌های مختلفی بوده برای اوتانازی. یکیش هم همون جام شکران معروف. بهمرگی رو اگه از دید کسی که مرتکب میشه نگاه بکنیم، دو نوع میشه تقسیم بندیش کرد و از دید کسی که این عمل روش انجام میشه بازم به دو نوع میشه تقسیم کرد. حالا من دونه دونه اینا رو میگم اسمشو و بعد تعریف میکنم. بهمرگی فعال، انجام فعل عمدی با هدف به آرامش رساندن فرد که باعث خاتمه دادن به حیات فرد شود. این تعریف خیلی شبیه به تعریف اصلی اوتانازی، همون چیزی که همه تقریبا تو ذهنشون دارن. دلیلش هم اینه که بیشتر این نوع بهمرگی رایجه و مباحث حقوقی چالش برانگیز و اخلاقی اساساً چالش برانگیز حول همین بهمرگی شکل گرفته. توی این روش پزشک با تزریق داروی کشنده به زندگی بیمار خاتمه میده. در واقع عامل اصلی ساقط شدن حیات در فرد اقدام پزشکه. نوع دوم، بهمرگی غیر فعال، ترک عمدی فعل درمان با هدف به آرامش رساندن فرد که باعث خاتمه دادن به حیات فرد شود. توی این نوع بهمرگی که بهمرگی غیر فعاله، پزشک و تیم درمانی تا فوت بیمار از ارائه خدمات درمانی بهش خودداری میکنن. این دوتا حالت حالتی بود که از دید کسی که مرتکب این عمل میشه. حالا تعریف بهمرگی رو از دید کسی که عملش انجام میشه ببینیم. یک، بهمرگی ارادی، درخواست داوطلبانه فردی بیمار با رضایت شخصی از تیم درمانی و یا پزشک برای پایان دادن به زندگی با هدف کاهش درد و رنج و رهایی. رکن اساسی در بهمرگی فعال درخواست داوطلبانه و صریح بیمار از پزشک و یا تیم درمانی شه و این درخواست زمانی محلی از اعراب پیدا میکنه و به لحاظ حقوقی قابل اعتناست که بیمار به لحاظ حقوقی سه شرط همزمان با هم دارا باشه: یک، بالغ باشه، دو، عاقل باشه، سوم، مختار باشه. هر سه رو باید در یک زمان با هم داشته باشه. نوع دوم، بهمرگی غیر ارادی، اعمال فعل بهمرگی بر بیمار به درخواست پزشک و یا قیم قانونی در حالتی که فرد توانایی و صلاحیت تصمیم گیری برای ادامه حیات خیش را ندارد. این نوع بهمرگی در مورد بیمارانی انجام میشه که به لحاظ سطح هوشیاری و سلامت عقلی در شرایطی نیستن که برای ادامه زندگی و یا عدم ادامه زندگی خودشون تصمیم بگیرن و عمل بهمرگی اصطلاحاً به اونا تحمیل میشه. چیزی که لازمه اینجا بهش دقت بکنیم تفاوت شرایط بیمار به لحاظ شرایط مرگ مغزیه وقتی یه فردی دچار مرگ مغزی شده به اصطلاح پزشکی قانونی دارای حیات نباتیه و عمل قطع دستگاه و یا قطع خدمات درمانی اصلا در حیطه بهمرگی نمی گنجه. اینجا صرفا راجع به بیماری حرف می زنیم که سلامت عقل و روان برای تصمیم گیری نداره. حالا که اتانازی رو از دید کسی که انجام میده و کسی که روش انجام میگیره دیدیم، بیایم انواع اتانازی رو ببینیم چیا هستن. یک، اتانازی فعال ارادی. این کدوم نوع میشه؟ نوعیه که بیمار در شرایط عقلی بالغ و عاقل و مختار درخواست صریح و داوطلبانه از پزشکش داره که با تزریق داروی کشنده به زندگیش خاتمه بده. دو، بهمرگی فعال غیر ارادی. این کدوم نوعه؟ این اون نوعیه که بیمار خودش صلاحیت تصمیم گیری نداره، پزشک و یا قیم قانونیش تصمیم میگیره با داروی کشنده اون رو از حیات ساقط بکنه. سومی، بهمرگی غیر فعال ارادی. اینجاییه که یک بیمار بالغ عاقل مختار با درخواست صریح خودش از پزشک میخواد روند درمانی رو متوقف بکنه تا از حیات ساقط بشه. نوع چهارم، بهمرگی غیر فعال غیر ارادی. اینو نوعیه که قیم قانونی و یا پزشک خدمات درمانی به بیمار رو متوقف میکنن تا بیمار از حیات ساقط بشه. حالا که انواع اتانازی رو توضیح دادیم و شناختیم، این رو هم لازمه بگیم. اتانازی با هر تقسیم بندی و با هر تعریفی کل دنیا در سراسر دنیا پدیده بسیار چالش برانگیزیه. تعداد کشورها و ایالاتی که بهمرگی رو هم از مستقیم و غیر مستقیم و ارادی و غیر ارادی رو به رسمیت میشناسن خیلی زیاد نیست و همین به ما میگه که لزوماً این که شما در یک جامعه ای که موضع منفعل نسبت بهش داره زندگی بکنی یا در جامعه زندگی بکنی که مذهب در قانون خیلی تنیده شده است، این نیست که پدیده بهمرگی رو رد میکنه. موضوع به لحاظ اخلاقیات هم موضوع بسیار چالش برانگیزیه. یه توضیح هم بدم، در ادیان ابراهیمی بدن ما امانتی است از جانب خدا و به همین دلیل دست بردن در یک همچین امانتی اصلا توی مذهب پذیرفته شده نیست. از بین تمام کشورهای دنیا، هلند و سوئیس کشورهایی هستن که به طور رسمی اتانازی رو پذیرفتن. همچنین ایالت اورگان امریکا هم کمک به خودکشی رو در سال 1997 تصویب کرده. هلند نخستین بار در سال 1993 بهمرگی رو تحت شرایط خاصی قانونی اعلام کرده. البته بعدها قانونشون به مرور اصلاح شد و میشه گفت پیشروترین کشور در زمینه بهمرگی در دنیا کشور هلنده. حالا توی بخش دوم بریم ابعاد مختلف بهمرگی رو یه مقدار بیشتر بشناسیم و ببینیم چیه. بررسی بهمرگی در مجموع یه مقدار پیچیده است. من سعی میکنم تا جای ممکن توی این پادکست ابعاد مختلف قضیه رو بررسی کنم. اینکه جایگاه اخلاق به عنوان پزشک و قانونگذار چیه؟ مباحث حقوقی از جمله حق حیات، حق انتخاب شخصی و تشخیص روند بی بازگشت به سوی مرگ و عامل اجرای بهمرگی کیه، چیه؟ تبعات تصمیم فردی در جامعه ممکنه چیا باشه؟ و غیره. من سعی میکنم اینا رو تا جای ممکن به صورت خیلی خیلی خلاصه باز بکنم تا ذهن شما با این پدیده یه مقدار بیشتر آشنا بشه. یکی از مهمترین سوالاتی که تا جوابش معلوم نشه وارد شدن به مابقی وجهای قضیه یکم دشواره اینه: آیا من مالک بدن و سرنوشت خودم هستم؟ من میتونم تصمیم بگیرم که میخوام به زندگی ادامه بدم یا نه؟ ممکنه هر کدوم از ما این جواب از خودمون بپرسیم، بگیم آره من مالک بدن خودمم و میتونم هر لحظه‌ای که دلم خواست به زندگی خودم پایان بدم. و یا درست برعکس، ممکنه ما تصمیم بگیریم و معتقد باشیم که علارغم تمام مشکلات زندگی مثل زندگی زیر خط فقر، زندگی با عدم آزادی، زندگی با سرخوردگی‌های سیاسی و حتی دست و پنجه نرم کردن با یک بیماری لاعلاج، دوست داریم به زندگی ادامه بدیم. امید به زندگی در ما شعله بره و ما دوست داریم همچنان زنده باشیم و دنیا رو ببینیم. اگه من با تصمیم فردی بدون در جریان گذاشتن فرد دیگه‌ای به زندگی خودم پایان بدم، اسمش خودکشیه. خب تکلیف هممونم با خودکشی در قانون و عرف و ذهن و اینا کاملا مشخصه. اما اتانازی با خودکشی خیلی فرق میکنه. اوتانازی تصمیم از سر افسردگی، استیصال و یک نفره نیست. بهمرگی نتیجه تشخیص و مشاوره با افراد متخصص در قاموس پزشک و تصمیم بیمار عاقل و مختاره که در پناه قانون قرار داره و جرمی از قبیل مشارکت و امر قتل یا خودکشی در کار نیست. توی بهمرگی تقابل حق بر حیات و حق بر درمان با حق مرگ از یک طرف و طرح مسئله آزادی انتخاب از طرف دیگه است. در بهمرگی تقابل اساسی بین حق حیات و حق مرگ در جریانه. در فرایند بهمرگی اجل، تقدیر یا فرشته مرگی تو کار نیست. اجل یا تقدیر دیگه اصلا اینجا محلی از اعراب نداره. اجل اینجا تبدیل میشه به گرفتن تصمیم حق مرگ در مقابل حق حیات در پناه قانون. برای اینکه موضوع یکم بهتر بفهمیم، بدونیم مثلا داستان از چه قراره، بریم ببینیم مثلا حق چه معنی میده، ما از چه حقی برخورداریم و کجا میتونیم بگیم من محقم و اصلا این حق رو چه جوری تعریف میکنیم. من اول میرم سراغ تعریف سنتی حق توی ایران از نگاه فقه شیعه. سلطنت فعلیه قائم بر تصور دو طرف. شرط اولش اینه که سلطنت یا همون حاکمیت فرد بر حق باید فعلیت داشته باشه و بالقوه نباشه. دوم این که تصور بر وجود دو طرف. دقت کردین؟ یه بار دیگه تعریف رو با هم گوش بکنیم. سلطنت فعلیه قائم بر تصور دو طرف. این معنیش اینه که یه طرف که حق از اون منتفع میشه وجود داره و طرف دوم طرفی که حق برگردنشه. از این نگاه حق در رابطه با یک فرد دیگه اساساً موجودیت پیدا میکنه و تعریف میشه، که درستم است، حق به خودی خود در قبال یه نفر دیگه موجودیت پیدا میکنه. توی جوامع مدرن که رابطه دولت ملت به معنی کلاسیک نیشن استیت وجود داره، دولت به عنوان طرف تعهد و تکلیف تعیین میشه و بایست حقوق بشر رو تضمین بکنه، همون حقای اساسی که ما برای خودمون برشمردیم توی اعلامیه معروف جهانی حقوق بشر. حق داشتن در یک نظام دولت ملت هم سه رکن داره: یک، وجود نظام حقوقی، دو، ضمانت اجرایی، سه، مجاز بودن صاحب حق به استفاده از ضمانت اجرایی. حالا در تقابل حق حیات و حق مرگ، حق رو تعریف کردیم، یه نقبی هم بزنیم به اخلاقیات در حرفه پزشکی، ببینیم اینجا داستان از چه قراره. یکی از ارکان اساسی حرفه پزشکی پایبندی به اخلاق یا همون اتیکسه. مطرح شدن مسائلی مثل سقط جنین، لزوم ادامه درمان بیماران لاعلاج، باروری مصنوعی و داروهای پیشگیری از بارداری، اینا همش از مصادیق بحث اخلاق در پزشکیه. مباحثی هم که با باورهای مذهبی کاملا همپوشانی دارن و اکثرا هم بعد از مدت‌ها کشمکش و تقابل در نهایت رفع شده. توی حرفه پزشکی علاوه بر مسئولیت درمان و نجات جون انسان‌ها، جنبه‌های حرفه‌ای دیگه‌ای هم از قبیل تعهد، تخصص، فداکاری و تسکین آلام بیمار وجود داره. و بهمرگی رو در قالب کاهش درد و رنج بیمار میشه وجهه اخلاقی و حرفه‌ای پزشکی دونست. یکی از ارکان چهارگانه اخلاق پزشکی نوین احترام و اصل مشارکت بیمار در تصمیم گیری های مربوط به کنترل و شیوه درمان بیماریه. در واقع این بیماره که در مشورت با پزشکش باید بین راه‌های درمانی که بهش پیشنهاد میشه یکی رو انتخاب بکنه، حتی این در شرایطی که بیش از یه راه وجود داشته باشه. یکی از همون اصطلاحاً نقاط فشار یا تریگر پوینت هایی که موافقان بهمرگی روش دست میذارن به پزشکای بنیادگرا و اخلاقگرای صرف ایدئالگرا فشار میارن همین قضیه است که یک، بیمار باید در روند درمانش و انتخاب شیوه درمانش و کاهش درد و رنجش دخیل باشه، و دومیش این که پزشک علاوه بر مسئولیت نجات جان انسانها وظیفه کاهش درد و رنج بیمار رو هم داره و گاهی این کاهش درد و رنج صرفاً با مرگ بیمار میسر میشه. در رد یا تایید بهمرگی استدلالای مختلفی وجود داره. هر طرفی استدلالای خاص خودشو داره. یکی از استدلالای مخالفان فرایند بهمرگی اینه که این فرایند ممکنه منجر به وضعیتی بشه که توی اون علاوه بر بیماران لاعلاج، توانخواهان و سالمندان و سایر افرادی که دارای وضعیت بغرنج هم هستن توی زندگی تقاضای بهمرگی رو مطرح بکنن و برای قانونی شدنش قدم بردارن. یعنی حس میکنن که این مثل یه دومینو میمونه. اگر ما بهمرگی رو برای افرادی که دارای بیماری لاعلاج هستن بپذیریم، بعدن یک فردی که هیچ کسی رو نداره، تنهاست، از انزوا و افسردگی رنج میبره، اون هم ممکنه تقاضای بهمرگی بکنه و استدلالش هم اینه که اساسا بودن و نبودن من در این دنیا هیچ تفاوتی نمیکنه. ممکنه افرادی که با توانایی بسیار محدودی به دنیا میان و برای امرار معاششون و اساساً تناظر بقاشون حتی محتاج به دیگران هستن، اونها هم ممکنه تقاضای بهمرگی و در شرایط خاص انجام بدن. این یکی از استدلالای مخالفای روند بهمرگیه. این استدلال توی جوامعی که خصوصا نظام درمانی و سیستم درمانی جوری طراحی میشه و شده که هزینه‌های درمانی و توانخواهی و پرستاری خیلی زیادی رو به افراد تحمیل میکنه که از عهده‌شون برنمیاد، این خواست خیلی شکل میگیره و به وجود میاد. یکی دیگه از استدلال‌های مخالفانه بهمرگی اینه که تصمیم هیچ فردی انقدر کم اثر و خصوصی و شخصی نیست که با زندگی دیگران و حقوق دیگران ارتباط نداشته باشه. ما توی لوله آزمایی زندگی نمی کنیم. ما گراف درجه صفر اصطلاحاً نیستیم که با هیچ نقطه‌ای در ارتباط نباشیم. و میگن قانونی شدن روند بهمرگی، حالا یک کدوم از اون چهار نوعی که تعریف کردیم یا همش با هم، منجر به تزریق ناامیدی و یأس و دست کشیدن از زندگی و این حس مبارزه جویی برای زندگی که از وجهای تناظر بقای ما بوده تا به الان کم کم از بین بره. یکی دیگه از استدلالای به نظرم قوی در ارتباط با رد بهمرگی اینه که در حقوق بشر، همون اعلامیه معروف جهانی حقوق بشر، اینها حقوقی هستند بنیادی، غیر قابل سلب و اعتراض و در جهانی که ما زندگی میکنیم دولت ها موظف به پاسداری از حقوق بشر هستند که حق حیات رو هم شامل میشه. دقت بکنین، حق حیات نقطه مقابل و درست نقیض حق مرگه. حتی زمانی که حمایت از حق حیات در مقابل صاحب حق قرار میگیره، دولت ها موظف به رعایت این حقوق هستند. حکایت غریبیه نه؟ اینکه از حق حیات در مقابل صاحب حق که خود ما هستیم پاسداری بشه، در صورتی که ممکنه ما درخواست حق مرگ رو داشته باشیم، اما دولت‌ها بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر موظف به رعایت حق حیات هستند و اون رو باید حتی در مقابل ما ازش پاسداری بکنن. یکی از استدلالای قوی و شاید به نظر درست در تایید عمل بهمرگی بحثی که اولین بار بیکن مطرح کرد. فرانسیس بیکن معتقد بود که پزشک نه تنها باید تمامی اقدامات لازم جهت حفظ سلامتی و کاهش درد و رنج رو انجام بده، بلکه در جایی که امید به بهبود و علاج از بین میره، پزشک باید یاری دهنده بیمار برای گذار آسان و کم رنج از زندگی باشه. یادمون باشه وقتی بهمرگی رو بررسی میکردیم و تقسیم بندیش کردیم، متوجه شدیم بهمرگی تقریبا 4 شکل متفاوت از هم داره. به نظرم نمیشه همه انواع بهمرگی رو با یه دید حقوقی نگاه کرد، دید حالا حقوقی، مذهبی و اخلاقی، و در موردشون یه حکم یکسان داد. میشه بهمرگی داوطلبانه فعال رو از نظر قانونی مردود دونست، اما بهمرگی غیر داوطلبانه فعال رو در پناه قانون اجرا کرد. میخوام بگم لزوماً نباید همه انواع بهمرگی رو با هم تایید کنیم یا با هم رد کنیم. من خودم قبل از اینکه این پادکست رو ضبط بکنم با افراد مختلف که صحبت میکردم، پای صحبت افرادی میشستم که یک عزیزی رو در روند یک بیماری لاعلاج با درد و رنج فراوان از دست داده بودن و حکایت روزهای آخر رو برام تعریف میکردن که حکایت بسیار دردآوری هم از فضیاش، به طور کامل موافق بهمرگی بودم. یعنی خودم هم که تصور میکردم، میگفتم من اگه یک روزی در یک همچین شرایطی قرار بگیرم، دوست دارم بمیرم، میخوام راحت بشم. اما بعد از اینکه تحقیق کردم و با افراد مختلف دیگه ای حالا حرف زدم، مقاله خوندم و اینها، الان راستش دو دلم، الان هیچ موضع مشخصی راستش رو بخوای ندارم، نمیتونم تاییدش بکنم، نمیتونم ردش بکنم. پادکست چسب به زخم رو میتونید بر روی تمامی اپ‌های پادگیر مثل انکر، پادکست ادیک، کاست باکس، گوگل پادکست، اورکاست و آیتونز و همچنین ساوند کلاود و ناملیک دنبال کنید. بزرگترین کمکی که به من میتونید انجام بدین معرفی کردن چسب به زخم به بقیه است و انتقال نظراتتون، حالا یا از طریق ایمیل و یا صفحه توییتر. پادکست چسب زخمو در توییتر، تلگرام و اپهای پادگیر با شناسه @چسبکست دنبال کنید و اگه دوست داشتین به دیگران هم معرفی کنید. حالا که تعریف بهمرگی رو شناختیم و انواعش رو دیدیم، طرف‌های مختلف درگیر و بحث اخلاقی و حق و اینا رو دیدیم، بریم ببینیم مثلا تو کشور خودمون داستان از چه قراره. چون تو این پادکست قراره همه چیز در نهایت به چارچوب و جغرافیای ایران عزیز ختم بشه. توی مواجهه با بهمرگی کشورها به سه دسته تقسیم میشن. دسته اول کشورها یا ایالاتی هستن که بهمرگی توی اونها پذیرفته شده است. دسته دوم کشورها و ایالاتی که بهمرگی صراحتن توی اونها مردوده و دسته سوم کشورها و یا ایالاتی که دیدگاه انفعالی نسبت به بهمرگی دارن. اگه قسمت اول پادکست چسب زخم که راجع به اجباری یا همون سربازی بود رو هم گوش کرده باشید، اونجا هم ایران توی دسته سوم کشورها میگنجید. انگار کلا ما تو دسته سه بازی میکنیم همیشه. توی کشورهایی که بهمرگی توی اونها به دید انفعال بهش نگاه میشه، بحثا صرفا حقوقی، اخلاقی و مذهبی هستند. در عمل و در قانون اساسی هیچ انعکاسی از بهمرگی وجود نداره. یه نکته جالب فقط بگم توی این تحقیقی که میکردم، هرچند که فقها و حقوقدانها با تکیه بر آموزه‌های اخلاقی و اسلامی و تعریف زندگی به عنوان یک امر مقدس و جایگاه والای حیات هیچ توجیهی در بهمرگی در ایران رو نپذیرفتن، اما در مواردی طبق قانون مجازات اسلامی میشه از عمل بهمرگی، از یک نوعی از عمل بهمرگی جرم زدایی کرد. من حالا خیلی دیگه وارد این بحث نمیشم، فقط برای اونا که علاقه مندن توصیه میکنم مقاله تحلیل حقوقی اوتانازی در لایحه قانون مجازات اسلامی 1390 نوشته انسیه سلیمی و محمد جواد فتحی رو در مجله اخلاق و تاریخ پزشکی شماره 4 مهر ماه 92 بخونن. مجله اخلاق و تاریخ پزشکی PDF این مقالات رو روی سایتش هم قرار داره، در دسترس عمومه و بیشتر مباحثی هم که من براتون در رابطه با بهمرگی گفتم بر پایه مقالات متعددی که توی این مجله چاپ شده. اما مقننه جمهوری اسلامی ایران موضع مشخص و روشنی در قبال بهمرگی نداره. یعنی ما با ماده قانونی سر و کار نداریم که به طور مشخص و واضح بهمرگی را رد کرده باشه یا مورد قبول دونسته باشه. بیشتر مباحث حقوقی و اخلاقی پیرامون بهمرگی در فقه شیعه خلاصه میشن. توی این حوزه هم حیات به عنوان یک امانت الهی تلقی میشه و دست بردن در حیات و کرامت انسانی عدول از آموزه‌های مذهبیه. به طور مشخص دیدگاه مذهب در نقطه مقابل دیدگاه اومانیستی نگاه به زندگی قرار میگیره. دید مذهب نسبت به زندگی دید ولیعی و امانی بودن زندگی در نزد بشره، ولی دیدگاه اومانیستی مالکیت انسان بر سرنوشت و اعضا و نفوسشه. اوتانازی فرایند قانونی پایان دادن به زندگی یک شخص بر اساس تشخیص یک پزشک و تصمیم خود فرد و در نهایت عمل پایان دادن به زندگی با هدف رسیدن به آرامش و پایان درد و رنجه. اینجا دیگه فقط من و من نیستم که تصمیم و خواستم رو به اجرا بذارم. اینجا پای تصمیم و نظرات افراد دیگه‌ای که در شغل و کسوت خودشون متخصص هستن و در قبال اونها مسئولیت اخلاقی و قانونی دارن میاد وسط. اگه توی جامعه‌ای مثل ایران زندگی می‌کنی که قوانین مذهبی در قوانین اجتماعی و اصطلاحاً جزایی و مدنی تنیده شده است، اینجا به غیر از من، پزشکم و مجری بهمرگی، پای عالم مذهبی هم به موضوع کشیده میشه. و چون از دیدگاه مذهب بدن ما امانت الهیه که موظفیم ازش مراقبت بکنیم، وزن عالم مذهبی در این تصمیم انقدر زیاده که شاید بشه گفت بحث به کلی منتفیه. اما درست همینجا به نظر من قضیه تموم نمیشه. در طول تاریخ مذهب خودش رو با خواست و نیاز جامعه به مرور تطبیق داده. گاهی با تأخیر، گاهی همزمان، گاهی با جنگ و جدل و گاهی صرفاً با مباحثه و تبادل نظر. به قول معروف بدون درد خون ریزی. به عنوان مثال همون داستان اخلاقیات در پزشکی یه مرور با هم بکنیم. بارداری مصنوعی، سقط جنین و اینجور مسائل، مسائلی که در مذهب به شدت چالش برانگیز بوده، اما به مرور توی همین ایران خودمون هم ما یه مقدار هضمش کردیم. یا حتی همین فضای مجازی که روابط انسان‌ها رو به کل دگرگون کرده و خیلی بعضن در راجبش فتوا صادر شده و بعضن حرام دونستن و به جایز نیست کاهش پیدا کرده. یه مرور با هم بکنیم، یادتون میاد مثلا اون زمانی که یاهو مسنجر خیلی باب بود و مردم با هم چت میکردن، یه عده میرفتن به فقها میگفتن که آره یه سری تاق هست که دختر پسر نامحرم میشنن توش با هم حرف میزن و کسی هم نظارتی بر چیزی که اینها میگن و اینا با هم نداره، اسمش هم چت روم بود دیگه. بعد اونها نظر میدادن میگفتن مثلا جایز نیست، نمیدونم حرام است اونا. اما به مرور که اومدیم جلو الان میبینیم که علمای شیعه هم مثل همه علمای دیگه از شبکه‌های اجتماعی استفاده میکنن، حتی شبکه‌های فیلتر شده مثل توییتر، حتی شبکه‌هایی که قوه قضاییه اونها رو غیرقانونی اعلام کرده مثل تلگرام، تو اینها حضور دارن، فعالیت میکنن، حضور کامل دارن. یه مورد دیگه تطبیق مذهب با خاص جامعه سخت جنین عمدیه، موضوعی که به شدت در همه دنیا چالش برانگیز بوده. اونجا وچی که چالش برانگیز میکنه قضیه یه مقدار با ایران متفاوته. توی ایران سخت جنین تا ماه سوم در چهارچوب ازدواج قانونی انجام میشه و کسی بابت انجام سخت جنین عمدی مجرم شناخته نمیشه. اما خب خارج از ایران داستان یه مقدار متفاوته، بحث خارج از ازدواج و حتی ماهای بعد از سه ماهگی و اینا مطرحه. اینا رو گفتم که بگم به مرور مذهب خودش رو با جامعه تطبیق داده و اینکه الان ممکنه دید منفی و یا حتی دیدگاه انفعالی نسبت به یه چیزی داشته باشه دلیل نمیشه که همیشه همینطور بمونه. قبل از اینکه به بحث پایانی پادکست برسیم و ببینیم که اصلا بهمرگی چطور در یک جامعه خاصش مطرح میشه و در نهایت تصویب یا رد میشه، جالبه که نکته براتون بگم. یه نوع از بهمرگی غیر ارادی هست که در جامعه ما پذیرفته شده است و بدون اینکه کسی بازخواست بشه انجامش میده. اونم در قبال ما و حیواناته. خلاص کردن اسبای چلاق یا حیوانات مزرعه که آسیب‌های جدی دیدن و یا مریض شدن، خلاص کردن حیوانات وحشی که توی تله‌های دستساز آسیب‌های خیلی جدی دیدن، از جمله موارد بهمرگی غیر ارادی به حیوان تحمیل میشه و توی این مورد ما بحث اخلاقی و دیدگاه مذهبی حیات و امانت الهی و اینجور چیزا رو متفاوت دونستیم و برای خودمون هضمش کردیم. حالا ببینیم که خاص بهمرگی توی یک جامعه چطور مطرح میشه و در نهایت تکلیف قانون و قانونگذار با اون مشخص میشه. یکی از دلایلی که بحث بهمرگی در قانون ما به طور واضح و شفاف موضعی در موردش وجود نداره، ضعف عملکرد نماینده های مجلس و پیوند بین نهادهای مدنی و پزشکی با قانونگذاره، که در واقع باید خواست جامعه رو با نماینده ها در میون بذاره. ممکنه در نهایت توی قانون ما بهمرگی عمل مجرمانه‌ای شناخته بشه و به کل و از اساس رد بشه و ممکنه یکی از انواع یا همه انواع اون رو ما در نهایت به رسمیت بشناسیم. اما در حال حاضر که من این پادکست رو برای شما ضبط می‌کنم، نهادهای مدنی و جامعه پزشکی چنین درخواستی رو مطرح نکردن و نماینده های مجلس هم خیلی پیوند قوی با همچین نهادهایی ندارن. نماینده مجلس ما روز به روز متاسفانه پیوندشون با جامعه و نهادهای مدنی و صنفی ضعیفتر و ضعیفتر میشه و حتی فاصله شون با رای دهنده هاشون درست از فردای روزی که رایشون رو گرفتن هم متاسفانه بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه. یه مقدار این قضیه آزاردهنده است که نماینده‌های مجلس ما اشتباه میزنن دیگه به قول معروف. نمونه آخرش هم که متاسفانه تو همین روزایی که من مشغول ضبط پادکست بودم اتفاق افتاد این بود که نماینده‌های مجلس اصلا نذاشتن که طرح کودک همسری در مجلس مطرح بشه و به تصویب برسه. نمیدونم واقعا چی میشه گفت که شما یک فرد زیر 18 سال رو حتی به لحاظ قانونی در این حد نمیبینی که پشت فرمون بشینه ولی بهش اجازه همسر شدن و زندگی مشترک میدین. واقعا من نمیدونم چی باید گفت، بعضی موقع اصلا زبون قاصره. آخر پادکست یه تشکر بکنم. چند وقت پیش علی بندری پیشنهاد داد که به جای معرفی پادکست ما اپیزودها و قسمت‌های محبوبمون رو معرفی بکنیم. کسایی که گوش میدن و حتی کسایی که پادکست می‌سازن این کار رو انجام دادن در توییتر، در ویرگول، در وبسایت‌های شخصیشون و من خیلی خوشحال و دلگرم شدم که علی‌رغم اینکه پادکست چسب زخم دو تا قسمت تا الان بیشتر نداشته، در لیست بعضی ها حضور داشتم. هم قسمت کافر رو دوست داشتن، هم قسمت اجباری رو. خیلی باعث دلگرمی شد و من از این بابت از همتون متشکرم، از اونایی که پادکست رو گوش کردن و از اونایی که پادکست رو به بقیه معرفی کردن. یه نکته غمبارم بگم، من قسمت اول رو که ضبط میکردم حادثه تروریستی اهواز اتفاق افتاد و عده‌ای از هموطنان من و سربازهای عزیز که اون قسمتم راجع به سربازی بود جونشون رو تو این اتفاق از دست دادن و من اپیزود رو با یاد اونها به پایان بردم و الان که دارم این قسمت رو ضبط میکنم و شما میشنوید، باید با یاد دانشجوهای از دست رفته در دانشگاه علوم و تحقیقات به پایان ببرم. واقعا اتفاق تأسف باری بود و خیلی منو اذیت کرد و اتفاقی که میشد خیلی راحت جلوشو گرفت و مهم اینه که الان صدای این دانشجوها رو بشنویم، افرادی که جونشون رو از دست دادن، یادشون همیشه زنده باشه. من دوست دارم این شعر احمد شاملو رو که در سوگ فروغ فرخزاد گفته شده رو بخونم و تقدیمش کنم به دانشجوهایی که توی این حادثه علوم و تحقیقات جونشون رو از دست دادن. به جستجوی تو بر درگاه کوه میگریم در آستانه دریا و علف، به جستجوی تو در معبر بادها میگریم در چهار راه فصول، در چارچوب شکسته پنجره‌ای که آسمان ابرآلود را قابی کهنه میگیرد. به انتظار تصویر تو این دفتر خالی تا چند ورق خواهد خورد. جریان باد را پذیرفتن و عشق را که خواهر مرگ است و جاودانگی رازش را با تو در میان نهاد. پس به هیئت گنجی در آمدی، بایسته و آزنگیز، گنجی از آن دست که تملک خاک را و دیاران را از انسان دلپذیر کرده است. نامت سپید دمیست که بر پیشانی آفتاب می گذرد، متبرک باد نام تو و ما همچنان دوره می کنیم، شب را و روز را، هنوز را.